خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس. شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس شخصیتی مبارز بود که تمام زندگی خود را وقف مبارزه در مقابل دشمنان اسلام کرد. اسماعیل هنیه از رهبران ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بود که در 6 می 2017 رئیس جدید دفتر حماس و جایگزین خالد مشعل شد. اسماعیل هنیه در تاریخ 6 سپتامبر سال 2003 در معرض عملیات ترور قرار گرفت و رژیم صهیونیستی سعی داشت او را همراه شیخ احمد یاسین ترور کند. و سپس به عنوان رئیس فهرست تغییر و اصلاح وابسته به جنبش حماس که در انتخابات پارلمانی ژانویه سال 2006 اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کرده بود، به مجلس قانونگذاری راه یافت و در فوریه سال 2006 به عنوان نخست وزیر فلسطین انتخاب شد. هیئت همراه هنیه در تاریخ 20 اکتبر سال 2006 و در جریان نارامی‌های باریکه غزه هدف تیراندازی قرار گرفت و یکی از همراهانش به شهادت رسید. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 51 روزه تابستان سال 2014 منزل هنیه را در اردوگاه شاتینز بمباردمان کردند. اما سرانجام اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس بامداد امروز در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامتش در تهران به شهادت رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن تبریک و تسلیت شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: بی تردید خون پاک این مجاهد نستو هرگز هدر نخواهد رفت. ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شهادت مجاهد سرفراز اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران را به ملت بزرگ و سرفراز فلسطین، جنبش حماس و همه گروه‌های مقاومت فلسطینی و نیز همه جریان‌های مقاومت و ملت‌ها و کشورهای حامی آرمان فلسطین تبریک و تسلیت گفت. آقای کنانی با اشاره به استمرار بررسی ابعاد و جزئیات این حادثه توسط نهادهای زیربط جمهوری اسلامی ایران گفت: بی تردید خون پاک این مجاهد نستوه که عمری را در مجاهدت و مبارزه عزتمندانه علیه رژیم غاصب صهیونیستی و در راه آزادی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم فلسطین از چنگال اشغالگران صهیونیست سپری کرد هرگز هدر نخواهد رفت. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تأکید کرد شهادت اسماعیل هنیه در تهران پیوند عمیق و ناگسستنی میان جمهوری اسلام ایران و فلسطین عزیز و مقاومت را مستحکمتر خواهد کرد. اما در خصوص ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس میخواییم که این موضوع را بررسی بکنیم. نخست بشنویم نظر دکتر صدرالحسینی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را در رابطه با اینکه این مسئله از لحاظ حقوقی چگونه قابل پیگیری است. دکتر صدرالحسینی در این باره میگوید:
آقای هنیه با توجه به نوع کارشون و موقعیت و جایگاهشون با پاسپورت دیپلماتیک سفر میکردن، از جمله سفری که برای مراسم در حقیقت تحلیف ریاست جمهوری به ایران تشریف آورده بودن، ایشون یک مقام سیاسی بودن، از جهت حقوق بین الملل ایشون مسئولیت سیاسی داشتن، دوم این که ایشون مهمان بودن در کنار نزدیک به 80 هیئت رسمی و سیاسی که برای مراسم تحلیف ریاست جمهور تشریف آورده بودن به ایران، بنابراین کاملا حقوق بین الملل روشن و شفاف است. اما سوالی که اینجا وجود داره این هست که کدام نهاد بین‌المللی باید به این موضوع برسه؟ قطعاً جمهوری اسلامی طی یادداشتی موارد و موضوعات حقوقی رو به سمع و نظر نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد خواهد رساند. حق انتقام برای جمهوری اسلامی وجود داره و همونطور که میدانیم نهادهای بین المللی متاسفانه تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا در این رابطه معمولا سکوت اختیار میکنن. اما آنچه که مسلم است، جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله بدون یک حرکت تند احساسی بر اساس عقلانیت و درایت و بر اساس حقوق بین الملل پاسخ لازم را به رژیم صهیونیستی خواهد داد.
واقعیت آن است که رژیم صهیونیستی در جنگ غزه با بنبست روبرو شده است. بر همین اساس کارشناسان تاکید دارند که رژیم صهیونیستی تلاش دارد با دست دادن به برخی از ترورها به واقع شکست خود را سعی دارد که جبران کند. اما آیا این گونه ترورها می تواند به رژیم صهیونیستی کمک کند از این گرداب بیرون بیاید؟ دکتر صدرالحسینی در این باره می گوید:
خب حالا پاسخ شما را اینطوری میدم که هر چقدر که این جنایات، این ترورها، این شرایط فراهم بشود، قطعا و یقینا فرو رفتن شخص نتانیاهو و رژیم صهیونیستی در این گرداب خود فراهم آورده افزایش پیدا میکنه. نباید فراموش کنیم که این جنایات همش با حمایت آمریکایی‌ها صورت میگیره. شیطان اکبر در این جریان آمریکایی‌ها هستند. اگر آمریکایی‌ها میخواستن که این اتفاقات از جمله این ترور و در مقابلش افزایش حرکت‌های مقاومتی بر علیه رژیم صهیونیستی و منافع اونها انجام نشه، در آمریکا گوش نتانیاهو رو میگرفتن و میگفتن تا مسئله آتش بس رو حل نکنی اجازه خروج از آمریکا رو به تو نمیدیم.
اما موضوع دیگری که میتونه مورد بررسی قرار بگیره ایست که علت ترور اسماعیل هنیه چه میتونه باشه؟ کارشناسان در رابطه با این پرسش به موضوعات گوناگون اشاره میکنن. ببینیم که دکتر تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این باره چه نظری دارد.
من معتقد هستم آقای نتانیاهو بعد از 10 ماه از نبرد در غزه خب به اهداف خودش نرسیده. 300 اسیر حدودا صهیونیست‌ها در غزه داشتن، حدود 4 تاشو تونستن آزاد بکنن بعد از 10 ماه نبرد با اون همه هزینه و تلفاتی که دادن. و در جبهه داخلی اوضاع آقای نتانیاهو خوب نیست، جنگ هم به بن‌بست رسیده در غزه، فشارها برای آتش بس و تبادل اسرا روی آقای نتانیاهو بالاست. از طرف دیگه شرایط نزدیک به انتخابات آمریکا هم این اجازه رو نمیده که نتانیاهو دست به گسترش تنش بزنه. یعنی آمریکا فعلا تا انتخابات دولت کنونی به دنبال این نیست که درگیری ها گسترش پیدا بکنه، چون معتقد هستن که اگر درگیری گسترش پیدا بکنه موقعیت کاندیدای فعلی دموکرات ها تضعیف میشه. لذا میخوام عرض بکنم آقای نتانیاهو قصد داشت با این کار یک دستاورد نمادین برای خودش ایجاد بکنه. در تهران این عملیات تروریستی رو انجام داد، خطوط قرمز رو به زعم خودش قرار جابجا بکنه و در داخل به صهیونیست ها این دستاورد رو بفروشه و از طرفی مذاکرات آتش بس رو هم به هم بزنه. من از ابتدای عملیات طوفان الاقصا عرض کردم هر گونه آتش بس و تبادل اسرا مرگ سیاسی نتانیاهو رو رقم خواهد زد. در نتیجه نخست وزیر فعلی و افراد تندروی کابینه مثل بن قفیر و اسموتریچ و آری درعی و دیگران، اینها دارند تدابیری رو اتخاذ میکنن که جنگ طولانی تر بشه و این طولانی تر شدن جنگ اونها رو به انتخابات آمریکا برسونه، یعنی دولتشون رو استمرار ببخشه و با انتخاب احتمالی دونالد ترامپ خب موقعیت راستگراهای افراطی صهیونیست تقویت بشه. لذا من معتقد هستم که نتانیاهو قصد داشت برای فرافکنی از شکست‌های نوار غزه و برهم زدن تبادل اسرا و تقویت موضع خودش در داخل در برابر مخالفان سیاسی مثل آقای بنی گانتس، مثل آیزنکوت، مثل لاپید، خب این ترور رو انجام بده.
اما ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، چه پیامدهایی میتواند به دنبال داشته باشد؟ رحمانی ساعد، کارشناس سیاسی، در این خصوص میگوید:
ترور ایشون در جمهوری ایران در یک منطقه‌ای که در واقع ما خط قرمز ما هست از لحاظ امنیتی، این یه پیام‌هایی برای جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت داره که خب عملا نمیشه ساکت ماند. یعنی کاری انجام داد نتانیاهو که واقعا ما جبهه مقاومت بیشتر وارد جنگ کنه، اما مطمئن باشه فشار دیپلماتیک هم و وضعی دیگه هم وارد این این بازی خواهد شد از این به بعد. اما یه نکته دیگه، من اعتقادم اینه که این ترور از قبل شاید با هماهنگی‌های با خود آمریکا خب و برخی از سران کشور عربی انجام شده، یعنی امکان نداره به نظر من بعد از این اقدامات انجام میشه، چون این مهم اینه که این معنایابی ترور رو یه مقدار درست فهم کنیم و بعد بریم سراغ مطالبی که بعدش ابعادش چی میشه و آیندهش چی میشه. من به نظر میسن که اگر ترور اینجوری معنایابی کنیم، آینده به نظر من یه مقداری واضح‌تر خواهد شد. این معنا ما از این به بعد شاهد حضور فعالتر، حمایت فعالتر دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود، شاهد انسجام بیشتر جبهه مقاومت خواهیم بود، فشارها به دولت آقای نتانیاهو چه به صورت عملی چه به صورت دیپلماتیک چه در جبهه‌های مختلف افزایش خواهد یافت و به واسطه اون شخصیتی که گفتم از آقای اسماعیل هنیه، مطمئن باشید حرکت‌ها و جنبش‌های مردمی به صورت پراکنده و بعضی جا منسجم در بعضی از کشورها در حمایت از فلسطین افزایش خواهد یافت و اینها به نظر من در مجموع به نفع جبهه مقاومت خواهد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. برنامه نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.